بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. خب همطور که خاطرتون هست بحث قصاص رو امام به همون طبقه بندی معروف با قصاص نفس و مادون نفس آغاز کردند و ابتدا به موجبات قصاص نفس پرداختند و فرمودند که ازهاق نفس معصومه عمدن موجب قصاص نفس. بعد وارد شدند در مسئله عمد، فرمودند عمد در سه شکل تحقق پیدا میکنه. اونجایی که شیوه یا ابزاری که برای کشتن به کار میره غالبا کشنده است، با قصد قتل انجام بشه که این بارزترین مصداق عمده. اونجایی که قصد قتل وجود داشته باشه ولی شیوه یا ابزاری که به کار برده میشه عادتاً کشنده نباشه، و بالاخره اونجایی که شیوه یا ابزاری که به کار برده میشه عادتاً کشنده باشه ولی قصد قتل نباشه. این مورد اخیر اخیراً هم همین هفته گذشته از قوه قضاییه دوباره از من استفتا کرده بودن این رو، که بعضیا براشون این شبهه، یعنی تو قوه قضاییه این شبهه مطرح بود که اینکه فقهای ما میبینید این تعبیر رو مکرر دارن، امام اینجا دارن، به قصد فعل یقتل به غالبا، کلمه توی آثار هی تکرار شده دیگه. سوال کرده بودن این یعنی چی که یه فعلی که عادتا کشنده است غالبا کشنده است، این یعنی چی؟ به چه فعلی میگن غالبا کشنده؟ آیا فعلی که مثلا در اکثر موارد منجر به قتل میشه به این میگیم کشنده؟ اونجا من یه معیاری در جواب عرض کردم که تو بحثا هم اشاره کردم. ببینید مقصود اینه که فعلی است که اگر عرف بداند آثارش رو در قتل و کسی این فعل رو انجام بده با علم به این مطلب، بعد بگه من قصدم کشتن نبود، عرف این رو نمیپذیره. اونجا یه سوالی کرده بودن، حالا چون اونا مورد دارن، ببین تو قوه قضاییه خب مسائل میاد روی موارد، خب مسئله پیچیده تر میشه. مثلا اونا گفتن که خب از نظر پزشکی کسی که یکی از رگهای مثلا ران رو قطع کنه، چون رگهای اصلی سریع هم خون ازش خارج میشه، این کشنده است. مثلا اگه با یه شمشیری چیزی بزنی به، با قمه چیزی بزنی به رون کسی، اصطلاحاً به این اصطلاح چاقوکشا به سفید رون بزنی، اون کشنده است. بعد خب این بحث اونجا سوال کردن که اگر کسی نمیدونه که این کشنده است و میزنه، آیا این قتل عمد محسوب میشه یا نه؟ ببینید فرض ما اینه در بحث عمد که طرف یا قصد کشتن داره، حالا چه ابزارش و روشش کشنده باشه چه نباشه، و منتهی به مرگ میشه ها. قصد که قصاص نمیشه که، یکی قصد کشتن داره میزنه توفیق پیدا نمیکنه طرفو بکشه، این که قصاصش نمیکنن، نمیگیم کار حلالی هستا، ولی قصاص نمیشه. یه وقت هستش که اون فعلی که انجام میده غالبا کشنده است. اگر این فعلی که انجام میده غالبا کشنده است، خودش نمیدونه که این کاری که داره میکنه غالبا کشنده است. اینجا عمد محض که قصاص داشته باشه نیست، این میشه شبه عمد، چون خودش نمیدونسته که این کار منتهی به قتل میشه. فکر نمیکرده که مثلا این پار این قسمت رو قطع کنی آدم عادتا میمیره. این آدم میتونه بگه که من قصد کشتن نداشتم، عرفم میپذیره، خب این نمیدونست. بنابراین این الان موارد شبه عمد میشه، این از موارد عمد نیست. بعد امام وارد شدن در مثالهای عمد که فقها فرموده بودن و امام هم همونا رو تکرار کردن. خب مسائلشو یکی بعد از دیگری جلسات گذشته بحث کردیم. من حالا به مناسبت این
علومی که الان پیدا شده،
بله، اگر کسی بدونه اون علومو
که
میبینن، اگه بدونه، بله دیگه، اگه بدونه. نه ببینید بحث ثبوتی و اثباتیش دوتاست دیگه. یه وقت هست که وقت ثبوتن واقعا طرف نمیدونه، شما میگید با توجه به این ابزارهایی که هست عادتا نمیشه کسی ندونه، همه میدونن، ولی خب یکی هست نمیدونه، واقعا نمیدونه. آیا این عمده؟ میگیم نه، این شبه عمده. اما اگر واقعا میدونه عمده. حالا اینکه اثبات کنیم این میدونه یا نمیدونه، بحث اثباتیش یه بحث دیگریه، که حالا تو بحث اثباتی یه بحثی داریم ما. مثلا الان ما بحثمون بحث اثباتی نیست، ما کتاب قضا بحث نمی کنیم. کتاب بله این میدونه که یکی دیگه معلومه دیگه. نه ببینید، عرض من اینه، اگر واقعا یه چیزیه که همه میدونه، این بابا هم که زده میدونسته، این عمده، ولو به قصد کشتن نزده باشه این عمده. اما اگه واقعا این نمیدونسته، حالا به هر دلیلی این نمیدونسته، این عمدی که قصاص داشته باشه نیست، این شبه عمده میاد روی دیه. عرض من اینه. بعد عرض کردم، باز هی من تأکید میکنم، ببینید بحث ما الان اینجا بحث قضا چون نیست، بحث ما بحث ثبوتیه. و تو بحث اثباتی بحثایی وجود داره، ما تو قضا گفتیم، یه جلد از قضای ما متاسفانه چاپ شده، دو جلد دیگرش همچون مونده منتظره، ولی توی اون بحثای قضا گفتیم، حالا نمیدونم توی این جلد چاپ شده هست یا نه، که بعضی موارد تو فقه ما داریم که مثلا ادعای جهل رو شارع نپذیرفته، چون گفته همه میدونن. اگر این مسئله هم از اون موارد بشه، یعنی یه چیزی باشه که معلومه همه میدونن، یکی بگه من نمیدونم، میگن آقا چطور میشه تو ندونی، همه عالم آدم میدونن. مثل که مثلا فرض کنید یکی الان شراب بخوره، میگن آقا شراب چرا حرامه، ای من نمیدونستم تو اسلام حرامه. تو نمیدونستی، همه کفار میدونن، تمام عالم آدم که میدونن آقا مسلمونا شرابو حرام میدونه، بعد تو یکی الان خبر ندیش دیگه شراب حرامه، ولی بیش همچی چیزی. خب این یه چیزیه که مسموع نیست. بله اگه باز اونجا هم ما میدونیم که این آدم همین الان از کره مریخ افتاده یا از پشت یه کوی جنگلی آوردنش که اصلا با هیچ جای عالم ارتباط نداشته، خب اونجا میگیم خب حالا این راست میگه این نمی. ولی یه آدم عادی متعارفی که تو این دنیا زندگی میکنه مثلا ندونه که از نظر مسلمان‌ها شراب حرامه، شاید وجود نداشته باشه دیگه. الان یه چیزی مثلا همه میدونن، کفار هم میدونن که مسلمان‌ها شرابو حرام میدونن، نه همه میدونن. اینجا مگه اینطوری باشه؟ یعنی یه چیزیه که یکی بگه آقا من نمیدونم، مثلا کسی گوش نمیده، میگه آقا من میشه کسی ندونه، همه عالم آدم میدونن، اینجا مسموع نیست این ادعا، مگر اینکه حالا اون طرف بتونه ثابت کنه که واقعا نمیدونه سری حالا این یکی اینجوری شده. بله رسیدیم به مسئله 13. مسئله 13 رو قبلا گفتیم، امام بحثشون رو دیدیم و فرمایشات امام هم گفتیم، همونجوری که امام فرمودن درسته، بحثی نداریم. فقط ذیل فرمایش امام ما یه چیزی رو مطرح کردیم که حالا ما به شکلی یه تعلیقه این عبارت چه آوردیم، این عبارتی است که بخشایش عبارتی است که من اون صاحب جواهر آورده، این مسئله رو امام مطرح نکردن. امام اونی که مطرح کردن این بود که اگه یکی خودشو بندازه رو کسی چه حکمی داره، بحث کردن که اگر یه جوری عمدن انداخت به قصد کشتن و اون طرف مرد، خب قصاص میشه. اگر انداخت به قصد کشتن ولی نبود، ولی غالبا کشنده بود، بازم قصاص میشه. اگر انداخت غالبا هم کشنده نبود و اون اتفاقا منجر شد به مرگ، این دیگه جزء عمد محسوب نمیشه، عمدی که منجر به قصاص باشه نیست. این بحثی بود که امام مطرح کردن توی این مسئله، ولی این مسئله رو مطرح نکردن که اگه یکی دیگه کسی رو هل داد چه حکمی داره. اینو امام نفرمودن اصلا، از کنارش رد شدن. اینو ما ولی بحث کردیم چون فقهای دیگه بحث کرده بودن، ما بحث کردیم. نتیجه‌ای که گرفتیم این بود که کسی که هل میده، اگر اون موقعیتی که اون طرفو داره هل میده با توجه به اون آدمی که اون زیره، حالا به توجه سنش، شرایط جسمیش، این طوریه که عادتا منجر به مرگ میشه و این هل میده، این آدمی که هل داده قصاص میشه. ولی اگر و اگر قصد کشتن داره باز هول میده، ولو اینکه عادتا منجر به قتل میشده این دفعه منجر به قتل شد، بازم قصاص داره. در غیر این صورت قصاص نداره، دیه داره، و دیه هم باز بر عهده اون کسیه که هول میده. چون این بدبختی که هول داده میشه که مثل یه سنگ میمونه، این بدون اینکه خودش اختیار داشته باشه هولش دادن. بعد یه روایتی بود که خوندیم که حضرت، این روایت هم اینجا آوردیم، روایت ابن رعاب و عبدالله ابن سنان بود، دوتاییشون هم این روایتو داشتن، که حضرت فرمودن دیه بر عهده اون طرفیه که هولش دادن، نه اون که هول داده. این باید دیه رو بده، بعد اونی که هولش داده بره از اون بگیره. گفتیم این روایت رو نمیشه بهش عمل کرد، و به همین دلیل هم مثل کاشف اللسان اینا مجبور شدن اینو تعویل ببرن، با اینکه اون تعویلی که کاشف اللسان برده همونطوری که صاحب جواهر گفته خلاف ظاهر روایته، ولی چون نمیشده به ظاهر روایت عمل کرد اینو این کار کردن. و بعد گفتیم این روایت معارض داره، روایت صحیحه حلبی معارض این روایته، و چون اون روایت موافق با قواعده و مورد عمل اصحابه، اون روایت مقدم میشه بر این روایت. این مسئله رو هم ما ذیل فرمایش حضرت امام در واقع اشاره کردیم. اما مسئله جدید مسئله سحره. عبارت امام رو دقت کنید، لو سحرهو فقتله، اگر یکی رو سحر کنه، اون مسحور، اون سحر شده کشته بشه. و علم سببیت سحرهی لهو، و معلومم باشه که سبب کشته شدن اون مسحور همین سحر این آقای ساحر بود. فهو عمدون ان اراد بذالک قتلو، ان اراد بذالک قتله، اگر این ساحر ما قصد داشته که اون طرف رو بکشه با این سحر خودش و الانم منجر شد به کشتنش، این عمد است و قصاص داره. و الا اگر اینطوری نبود، یعنی قصد کشتن نداشت، فلیس به عمده، این عمد نیست، شبه عمده. امام اینجوری فرمودن، بعد فرمودن من غیر فرق بین القول به ان للسحر واقعیتا اولا، فرقی نمی کنه ما قائل باشیم به این که سحر واقعیتی داره یا نداره. ولو کان مثل هذا السحر قاتلا نوعا، اگر چنین سحری نوعا قاتل باشه، یکون عمدن ولو لم یقصد القتل بهی، ولو قصد قتل بهش نشده باشه. امام اینجوری مسئله رو فرض کردن. خوب دقت کنید، گفتن اگر یکی سحر کرد، یکی مرد، اون مسحور، و ما میدونیم که منشأ مرگش سحر اون بابا بوده، ما اینو میدونیم، اگر این سحرش یه طوریه که غالبا منجر به مرگ میشه، این عمده، چه قصد قتل داشته باشه چه نداشته باشه. اما اگر سحرش یه طوریه که غالبا منجر به قتل نمیشه، این در صورتی عمده که اون طرف قصد قتل داشته باشه. بعد ما فهمیدن فرق نمیکنه سحر واقعیتی داشته باشه یا نداشته باشه. این فرمایش امامه. خوب دقت کنی، اگر سحر واقعیتی نداشته باشه چه معنا داره علم سببیت و سحرهی لهو؟ ما چطوری میتونیم چیزی که هیچی نیست واقعیتی نداره، یعنی هیچی نیست، یه توهمه، اصلا هیچی نیست. خب اینم اثر دیگه. نه همه باید ببینیم مقصد واقعیت سحر چیه. ببینید اگر ما میگیم سحر واقعی نیست، یعنی هیچی نیست، یه توهمه، مثل اینکه اون مثلا انرژی درمانی ها میگه اینجوری من الان انرژی مو میدم به شما مثلا فلان، و اگه اینجوریه یعنی هیچ اتفاقی واقعا نمیفته. آره اونا که خودشون میگن، اونا که از واقعی تری واقعیات میدونه، بله. ولی مثلا یا حالا فرض کنید مثلا به نگاه میگه من با نگاه کردنم مثلا میتونم تأثیر بذارم در اشیا، من با نگاه کردن آهن کج میکنم، نمیدونم چوب میشکنم فلان.
دارنده هایی خیلی روشن مثلا که فکر
بکنم داره مثلا به سم
تجربه کنم، اونم بگم من دارم به سم میدنم اما آب تجربه
بکنم،
در اصل
همین
ترس نمیاد.
خب اینجا قتل عمد نیست؟
نه
قتل عمد باشه، اثر واقعیه، اثر واقعی تلقینه، اثر واقعی تلقینه. حالا این بحث اینه که فقهای ما این بحث رو آوردن برخلاف امام که فرموده سحر واقعیت داره یا نداره فرقی نمی کنه، فقه ها این بحث رو آوردن به این مسئله مرتبط کردن که سحر واقعیت داره یا نداره. نوع فقه ها به این بحث مرتبط کرد، یعنی گفتن اگر سحر واقعیت نداره معنا نداره که بگیم ساحر رو به خاطر اینکه این رو سحر کرده قصاصش میکنیم، چون سحر که واقعیتی نداره. خوب دقت کنید، اینجا بحث ما در اینه که اگر کسی به واسطه یه سحر کسی رو بکشه آیا قصاص میشه یا نه. یه بحث دیگه هم هست که ما اینجا بحثمون نیست، هرچند به مناسبت الان بهش اشاره میکنیم، و اون اینه که ساحر حکمش قتله، اون ربطی به داستان قصاص نداره، اون یه بحث دیگه است. برای همین حتی اگر اولیاء دم ساحر رو ببخشند باز میکشنش، نه به خاطر این که قصاص میشه برای اون، این به خاطر این که اصلا خود مجازات سحره، که سحر که کسی که میکنه این حکمش قتله، اون یه بحث جداست که حالا میرسیم. اول اصلا من عبارت مرحوم شیخ رو آوردم، چون همه هم تقریبا با شیخ شروع کردن، شیخ طوسی رضوان الله علیه تو خلاف، تو مسئله 14 خلاف ایشون اینجوری شروع میکنه، میگه از سحر و لهو حقیقتون، سحر حقیقتی داره، و یسحر منه ان یعقد و یرقا و یسحر فیقتل، یعنی ممکنه با سحر گره میزنن تو کارو یا بالا میرن و یا نمیدونم مسحور میکنن افرادو میکشن، یمرز یکو یا یکو الایدی، دستا رو یه کاری میکنن که نمیتونه دیگه حرکت کنه، قفل میشه به قول بعضی، و یفرق بین الرجل و زوجته، بین زن و مرد فاصله میندازن، و یتفق له ان یسحر بالعراق رجلا به خراسان، میشه که یکی تو عراق مثلا یکی تو خراسان، یعنی از راه های دور سحر کنه، فیقتله، به از مثلا عراق بزنه یکی رو با سحر تو خراسان بکشه. ایشون میگه اند اکثر اهل العلم این هست، اینایی که گفتم ابی حنیفه و اصحابش، مالک، شافعی، میگه اینا همه گفتن، چون میدونید خلاف آراء همه مذاهب رو داره دیگه، میگه اونا اینجوری گفتن. بعد میاد میگه که ابو جعفر استرابادی که از اصحاب شافعیه گفته لا حقیقت له، سحر حقیقتی نداره، و انما هو تخیل و شعبزتون، سحر یه خیال است و شعبزه، یعنی تردستیه، چشمندیه، و بهی قال المغربی من اهل ظاهر، از بین ظاهریون مغربی از علمای اهل ظاهر اینم گفته. بعد از اینکه اینا رو شیخ نقل میکنه، اول عبارت شیخ رو ببینه کسی، میگه خب شیخ گفته از سحر و لهو حقیقتون، ولی بعدا تو کتابا نگاه کنید ببینید شیخ گفته که سحر حقیقتی نداره، علتش این عبارته. شیخ بعد از اینکه عبارت ابو جعفر استرابادی رو نقل میکنه میگه و هو الذی یقوا فی نفسی، میگه اونی که در نفس من قوی تره همینه که سحر حقیقتی نداره. بعد شروع میکنه استدلال میکنه بر این مطلب که سحر حقیقتی نداره. بعد داستان سحره فرعون و موسی رو نقل میکنه که فایزان حبالهم و اسیهم یخیل علیه من سحرهم انها تسعا، بعد داستانشو میگه که اینا مثلا رفتن تنابا رو روش جیوه مالیده بودن، بعد این طنابا رو توی اونجا که گذاشته بوده، آفتاب که میخورد، این تلعلو نور آفتاب و حرکت اشیا که بازتابش رو جیوه پیدا میشه، اینجوری به اذهان می آورد که اینا یه سری مارن که دارن حرکت میکنن. بعد به ذهن مثلا موسی علیه السلام آورد که انها حیاتون تسعا، اینا مارهایی هستن که دارن تکون میخورن. ولم یکن لها حقیقه، حقیقتی نداشت، یعنی واقعا ماری در کار نبود، یه سری طناب بود که مثلا روش جیوه مالیده بودن تو نور، به خاطر اون به اصطلاح تلعلو نور و عکسایی که روش میافتاد این احساس پیدا میشد که این داره حرکت میکنه. این داستان ایشون ذکر میکنه. بعد یک نکته ای رو شیخ داره، بعد از حالا من دیگه میگذرم از این قسمتاش، حالا یه سری روایت اینجا نیست، حالا یه جایی دیگه است. شیخ یک جایی الان تو اینجا این عبارات نیست، فکر میکنم توی البیانه، شیخ میگه اگر ما بپذیریم حقیقت سحر رو، اون وقت معجزه با بحران مواجه میشه، چون اون وقت معجزه که چیزیست که اختصاصا به مثلا انبیا داده میشه، خب اینو اون وقت غیر انبیا هم پس میتونن انجام بدن، اینو کارهایی میتونن بکنن که معجزه است. پس ما اگه بگیم سحر حقیقت داره، واقعا یه کسی میتونه یه همچین کارهایی که گفتیم بکنه، این با معجزه منافات داره و اون در واقع حجیت معجزه رو بر نبوت از بین میبره. این فرمایشیست که حالا شیخ داره. بعد ادامه اون بحث، اون که گفتم مسئله 14 بود، مسئله 16 بین این دوتا یه مسئله هست، اونو من رد شدم. تو مسئله 16 ایشون میفرماد اذا اقر انه سحره، اگر یه کسی اقرار کرد که آقا من فلانی رو سحر کردم، فقتل به سحرهی، این بابا مرد به خاطر سحر من متعمدن، که آقا من اینو سحرش کردم و این با سحر من مرد، بخواست قدرت چونشون بده که آقا من چنین قدرتی دارم، این بابا رو سحر کردم، این مرد، مرحوم شیخ میفهمان لا یجب علیه القود، قصاص نداره. بعد میفهمان که ابو حنیفه هم اینو گفته، شافعی گفته علیه القود، شافعی گفته نخیر قصاص داره. دلیلنا، دلیل ما چیه؟ میفرماد دلیل ما اینه که ان الاصل براءت الذمه، اولا که اصل براءت الذمه است، و ان هذا مما یقتل به، این که سحر عامل کشتن باشه، یحتاج الی دلیله، همین که دلیل نداریم که سحر بتونه کسی رو بکشه، خودش دلیله بر اینه که پس این نمیتونه قاتل بشه. عدم دلیل دلیل العدم، ما دلیل نمیخوام برای عدم، که اصل براءت، ما نمیدونیم سحر میتونه کسی رو بکشه یا نه، همین کافیه که بگیم نمیتونه. و ایزن قد بینا ان الواحد منا لا یسح ان یقتل غیره بما لا یباشره، چون میگه اصلا ما نمیتونیم بدون مباشرت کسی رو بکشیم از راه دور، بدون اینکه یه چیزی رو به این برسونیم، الا ان یسقیه ما یقتل بهی علی العاده، مگر اینکه یه چیزی به خوردش بده که عادتا میکشدش، مثل سم، و لیس السحر به شیء من ذلک، یا از این چیزا نیست. خب این یه بحثه. بعد البته ایشون میگه قد روا اصحاب ان الساحر یقتل، میگه روایت داریم که ساحر کشته میشه، و الوجه فی هذه روایه ان هذا من الساحر افساد فی الارض، این بحث دیگریه که چون افساد فی الارضه و جبل قتل به، که عرض کردم این اگر باشه میشه جزء حدود، دیگه ربطی به بحث قصاص نداره، بحث دیگری. خب این فرمایشش، مرحوم ابن ادریس میگه گوید که من قامت علیه البینت به سحر، اگه معلوم شد که یکی ساحره و کان مسلمن، وجب علیه القتل، کشتنش واجبه، از باب این که ساحر رو میکشن، به قصاص کاری نداره. بعد در ادامه میگه ولا حقیقت السحر، سحر حقیقتی نداره، همه حرفی که شیخ زده، و انما هو تخیل و شعبذتون، و عند بعض المخالفین، که تو عبارت شیخ بهش اشاره شد، ان له حقیقه، میگه اونا گفتن حقیقت داره. این عبارت هم بگذاریم، من دیگه فعلا با عبارت سرایر کار ندارم. اما عبارت شرایع، مرحوم محقق اول از همه میاد به این نکته اشاره میکنه، میگه اشقال شیخ لا حقیقت لسحر. از کردم شیخ اول باب میگه که لسحر حقیقتون، از اینجا شروع میکنه، ولی در ادامه بعد از اینکه نقل قول استرابادی از اون شافعیه رو میکنه، استرابادی شافعی رو میکنه، بعد میگه که حرف اونو من قبول دارم که سحر حقیقتی نداره. مرحوم محقق اینو میگه، میگه قال الشیخ لا حقیقت لسحر و فی الاخبار ما یدل علی ان له حقیقه، ولی این حرف محققه ها، میگه در روایات هست که حقیقتی داره. بعد میگه محقق و لعل ما ذکره الشیخ قریبون، میگه لعل حرفی که شیخ زده قریب باشه، یعنی حرف درست تر هم اینه که حقیقتی نداره. غیر ان البناء علی الاحتمال اقرب، ولی خب احتمال داره حقیقت داشته باشه. ایشون میگه بنا رو بر احتمال گذاشتن این اقربه، میگه این قریبه که سه حقیقتی نداره، ولی بنا رو بر این احتمال بگذاریم که سه حقیقتی داره، این اقربه. خب بعد میگه فلو سحره فماته لم یوجب قصاصا ولا دیتا علی ما ذکره الشیخ، بنابر مبنای شیخ اگر کسی یکی رو سحر بکنه طرف بمیره قصاص و دیه نداره. و کذالو اقر انه قتله به سحره، همینطور اگر اقرار بکنه که آقا من با سحر خودم اینو کشتم، بازم قصاص و دیه نداره، چون سحر هیچی نیست، توهمه، تخیله. اما علی ما قلناه، ما قلناه یعنی چی؟ ان البناء علی الاحتمال اقرب، بنا رو بر این احتمال بذاریم که سحر یه حقیقتی داره، این نزدیکتره. اما علاما قلناه من الاحتمال یلزمه الاقرار، اقرارش مؤثره، یعنی این بابایی که میگه من با سحرم اینو کشتم اقرارش اثر داره، قصاص میشه. و فل اخبار در روایات وارد شده که یقتل الساحر، که ساحر کشته میشه، که ایشون میگه در شیخ در خلاف گفته و یحمل ذلک علی قتله حدن لفساده لا قودن، که این از باب حد، ربطی به قصاص نداره. این فرمایش مرحوم محقق. بعد صاحب جواهر وارد میشه، اولش از این بحث شروع میکنه که آیا سحر حقیقتی داره یا نداره، مفصل وارد میشه، آیه مثلا اشاره میکنه، همون آیه‌ای که شیخ اشاره کرده، آیه سحره موسی رو، سحره فرعون رو، همونا رو اشاره میکنه که آره از اینا مثلا معلوم میشه که سحر نبوده، خیالی بوده، توهمی بوده، واقعیتی نداشته. بعد از اون بعد میگه تو اخبار ما روایاتی داریم که دلالت میکنه سحر حقیقت داره، میشه باش درمان کرد بیماری ها رو، حتی روایت داریم که در زمان پیغمبر سحر واقع میشده. بعد مثال هایی رو، روایت رو اشاره میکنه. بعد اون داستان قرآن فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه، اونو اشاره میکنه که تو خواب این با این سحری که یاد میگرفتن بین زن و شوهرها فاصله میانداختن، تو قرآن بوده. بعد میگه بل تأثیره امر وجدانی شایع بین الخلق قدیما و حدیثا، مثل که با جماعت رمالا صاحب جواهر ارتباط داشته، میگه این بالاخره تأثیرش یه امر وجدانی شایعیه که قدیم و جدید همه میدونن. بعد ایشون میگه که تحقیق اینه که سحر دو دست است، فمنه تخیلی و منه مؤثر. حقیقتا یه جایی هست یه ساحرهای قلابی هست، اینا سحر نداره، این توهم خیاله، ولی یه جایی واقعا مؤثر، اثر واقعی داره. بعد میگه لا ینافی ذلک الاقرار بالمعجزات التي يجب على الله تعالى بيان حالها عند الدعوى الكاذبه، میگه این منافات با معجزه نداره، که این جواب فرمایش شیخه که توی البیان گفته، حالا من عبارتشو نیاوردم، فکر کردم آوردم، تو البیان عرض کردم، شیخ میگه اگر سحر رو بپذیریم این با معجزه منافات داره. صاحب جواب میگه منافات نداره با معجزه، چرا نداره رو نمیگه. حالا یه بیانی مرحوم آقای فاضل دارن، من اشاره میکنم، آقای فاضل یه جواب بیانی دارن میگن آقا سحر منافاتی نداره با معجزه. چرا؟ میگن به خاطر اینکه سحر یه روش‌هایی داره، آموزش داده میشه. معجزه که آموزش دادنی نیست. معجزه قدرت خاصی است که خداوند به انبیا میده. اما سحر اینجوری نیست. سحر یه چیزیه که میرن کلاس ساحری اونجا یاد میگیرن. لابد الان تو اینترنت هم هست و توی مثلا شهری هم میگیرن. بعد میرن اونجا یاد میگیرن. بعد آقای فاضل میگن بنابراین ربطی نداره به داستان چیز. اینجا عبارت آقای فاضل اینه، میفرمان اما اشتباهه مع المعجزه کما استدل به الشیخ فی عبارته، که با معجزه اشتباه میشه، فیدفعه مضافا الی ان السحر لیس امرا خارقا للعاده. سحر که خارق العاده نیست، لانه علم خاص یوجب العمل بهی والاستفاده منه، یوجب العمل بهی والاستفاده منه تحقق بعض الاثار التکوینیه و یحصل العلم بذالک لكل من تعلمه کعلم طب. ایشون میگه سحر مثل علم طب میمونه، همونجوری میگن طب رو یاد میگیرن یا دارو میدن طرف میخوره خوب میشه، سحر هم میرن یاد میگیرن یه کارایی میکنن یا اثراتی ایجاد میکنن. و این اصلا امر خارق العاده و معجزه و اینها نیست. بنابراین این ایشون میگه این منافاتی نداره حقیقت بودن سحر با اینکه مثلا ما معجزه رو بپذیریم. خب من دیگه حالا همین مقدار، شما دیگه مراجعه کنید خودتون به جواهر و کلمات آقای فاضل. فقط این نکته رو عرض کنم، من حالا میخواستم امروز این بحث رو تمامش کنم، که ما که میگیم سحر حقیقت نداره، همون اشاره که شاید اول بحث اشاره کردیم، به دو معناست. یه وقت میگیم سحر حقیقت نداره، یعنی هیچ اثری، هیچ چیزی وجود نداره، هیچی نیست. خب اگه با هیچی هیچ کاری نمیشه کرد، نمیشه کسی رو کشت، نمیشه مجروح کرد، با هیچی هیچ اثری نداره، اگه اینه. اما اگر سحر یه چیزی هست، حالا اون چیز ممکنه اونیه که اون آقا ادعا میکنه ممکنه یه تأثیر خیالیه، ولی واقعا تأثیر میذاره تو خیال طرف مقابل، یه توهمی رو در ذهن او ایجاد میکنه، اون در اثر ایجاد اون توهم یه اختلالی در مثلا وضعیتش پیدا میشه، یه آثاری درش پیدا میشه. خب اگر اینه، این میتونه یکی رو بکشه، میتونه آثاری داشته باشه. چون ببینید مثلا ما در هیپنوتیزم ما کار خارق العاده که نمی کنیم. هیپنوتیزم هیچ اعجازی، معجزه، هیچی نیست. هیپنوتیزم خصوصیت یا همه آدم ها داره که میتونن روی یک چیزی تمرکز کنن، وقتی تمرکز کنن یک نوع خوابی براشون پیدا میشه. خواب نیست البته، حالا ما مثلا بهش میگیم خواب هیپنوتیزمی. تو این حالت خواب در واقع جسمشون شبیه حالت خواب میشه، ولی از نظر روحی و ادراکی مثل آدم بیدار میمونن. و بلکه چون در اون حالت قرار میگیرن، تأثیراتی که میگیرن در اون حالت خیلی شدیدتر از تأثیراتی است که در حالت بیداری متعارف آدم داره. مثلا شما الان بهت بگن دستتو سفت کن، سفت میکنی، بگی سفتر میکنی، بگی سفت کن، خیلی سفت میکنی، ولی تا یه حدی رو در حالت بیداری میتونی سفت کنی، از اون بیشتر نمیتونی مشتتو سفت کنی. ولی میشه شما رو وقتی به هیپنوتیزم بری، به شما میگه دستتو سفت کن، انقدر سفت میکنی که اصلا اون سفت کردن در حالت بیداری برای شما ممکن نیست. یعنی اون تسلطی که شما پیدا میکنی بر اعضا و جوارح خودت تو اون حالت، تو اون در حالت بیداری اون حالت شما نداری. خب با هیپنوتیزم میشه. الان هیپنوتیزم به قول یکی از به قول آقای دکتر منافی که رئیس انجمن هیپنوتیزم بود، هم دکتر امام، گفت که آقا ما وقتی یکی هیپنوتیزم میکنیم میگیم رو کلت شاخ در آمده، واقعا رو کلت شاخ در میاد. حتی یه علاقه برمین شوخی بودا، واقعا اون اثر پیدا میشه. در هیپنوتیزم کار میشه، یعنی مثلا طرف هیپنوتیزمش میکنن، میگن آقا این دستت مثلا بیهست شده، ما دست میزنیم به هر جایی از دسته دست تو بی‌حس میشه و دستش بی‌حس میشه، سوزن فرو میکنی تو دستش، اون حس نمیکنه. این واقعا اتفاق میفته. اما این که میگیم واقعا اتفاق میفته، ببینید این واقعا فقط با یه تلقین اتفاق میفته، نه اینکه ما یه چیزی قدرتی، مثلا اون آقای هیپنوتیز کننده که هیپنوتیزور بهش میگه، اون قدرت خارق العاده ای نداره که حالا بعضیا مثلا تو این فیلمای تخیلی اونایی که هیپنوتیز میکنن و میخواد نشون بده که یه قدرت های اونچنانی دارن. که وقتی هم یکی از آقایین، حالا مرحوم آقای فاضل فتوا داده بودن هیپنوتیزم حرامه، ما رفتم بهشون گفتم هیپنوتیزم واسه چی حرامه، ایشون فهمود که خب بعد از علوم غریبه است. گفتم علوم غریبه نیست که، اصلا این ربطی نداره به علوم غریبه، اصلا ربطی نداره به قدرت های استثنایی، ربطی نداره به مسائل مثل سه، هیچ ربطی به این حرفا نداره، این یه تلقینه که با یه سری قواعد علمی این تلقین صورت میگیره. بعد ایشون گفت اگه اینی که تو میگی که این که حرمتی نداره، گفتم بله همینه. بعد بعضیا میگن که تأثیرات خیلی سوی داره در مثلا افراد، اینجوری نیست، عادتا تأثیر سوی نداره، البته حالا یه جایی استفاده مثل چاقو میمونه. چاقو جراحی حرام یا حلاله؟ چاقو جراحی که حرمت و علیت نداره، ولی کسی که جراح نیست چاقو جراحی دستش بگیره، خیلی چاقو جراحی تیزه، خب دست بزنه به یه جایی میبره، اون بحث این هست. بنابراین حالا اون نکته ای که من میخواستم عرض کنم اینه که سحر اگر بگیم هیچی نیست، معنا نداره کسی به خاطر سحر قصاص بشه یا دیه بده. حالا اون بحث دیگه است که حالا مجازات بشه به عنوان افساد فلعر. اما اگر گفتیم سحر یه اثر و مایی داره، ولی اون اثر در خیال باشه، معنا داره که یه کسی به خاطر سحر قصاص بشه یا دیه بده. حالا توضیح بیشترش میمونه باز برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت.